Sieht. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Ya salavat degan firsit. Allohumma salli ala Muhammad. Ya salavat degan firsit.
Allohumma salli ala Muhammad.
Arz kunam khidmatun ke bale, pas chi porsidan aqa این که این عبارت که گفته میشه که عمومات در شریعت در معرض تخصیص است، این تعبیری که دارن آقایون که در کفایه هم هست، این آیا مسابقه همین مطلب است که متکلم دعبش بر این نیست که به متصلات اتکا کنه؟ نه، ممکنه است منفصل گویی بکنه، دعب ندارد بر متصل گویی. ارزمانی که نخیلی طور نیست، هم ظاهر کفایه اینه، هم ظاهر بحوث که متکلم در شریعت کلماتش در معرض تخصیصه، ولی دعب اولیش اینه که تخصیص در کار نیست، به تخصیص منفصل اتکا نکنه. چطور؟ میگیم آقا یه وقتی از همون عرف عادی نگاه میکنیم، ببینیم این عرف عادی اصلا تخصیص مخصیص نمیگه. اگه یه وقت دیدی خلاف قبلی حرف زده بود، خلاف حرف میزنه، نمیخواد تخصیص بزنه، یعنی از اول حواسش نبود، یا نسخ شد یا چی بود، هرچی شرایط عوض شد، یا اصلا حواسش نبود، غافل بود. نه اینکه از اول مراد جدیش مزید بود، متوجه بود، بعد مرادش رو تبیین میکنه، اجمالا داشت میگفت. عرف تخصیص نداره یا خیلی کم داره، به حدی که آدم قلقلکش نمیاد دنبال تخصیص بگرده. ولی شریعت تخصیص داره، اما چقدر؟ میفرمان به حدی که آدم قلقلکش میاد بره دنبال تخصیص بگرده، نه اینکه اگه گشت پیدا نکرد باز مشکوک بمونه، رو هوا بمونه. نه، میگه نبود دیگه، با اینکه نیافتن دلیل بر نبودن نیستا، ولی اون قلقلکه دیگه از بین میره. حد تخصیصی که دیدیم در شریعت از ناحیه شارع، نه تخصیصی که ما دیدیم که از ناحیه تختیه هاییست که چیز کردن، گاهی مثلا فضاها رو نمیشتاختیم، گاهی راوی تختی کرد، نه، حد تخصیصی که از ناحیه شارع به میزانیست که اینقدر در معرض تخصیصه که آدم قلقلکش میاد بره بگرده. همین. نه آدم توی این افاده کلام و عموم کلام اساسا شبهه میکنه، حتی اگر گشت و نیافت. دقت کردید؟ این مدعایی است که شهید صدر در بحوث مطرح کرده، در جلد 3، در بحث عام خاص، در بحث احتیاج به فحص که ما چرا احتیاج به فحص داریم، آخرش میگه نکتش اینه. سیره اوغلو در کلام متکلمی که کلامش در معرض تخصیصه، به این معنا از در معرض تخصیص که اینقدر تخصیص دیدیم که قلقلکمون بده، برای این است که فحص کنن، بعد فحص عمل کنن، بعد فحص عمل. که آقای شاهرودی اشکال کردن به ایشون در همون حاشیه بحوث که شما خیلی خوش شانسید، دقیقاً سیره اشاره در شریعت این وسطه بود، یعنی حدی بود که آدم بگرده دیگه این قلقلکه بین میره. خب چرا آخه؟ چجوری اینو میتونیم احراز کنیم و اثبات کنیم؟ و مسئله روشنتر از روشنتر اینه که همونجور که جلد 4 ایشون صفحه 257 فرمود، بگیم آقا ما اصلا چه کار داریم؟ دعب اشاره اصلا چه بسا این بوده که منفصل هم اتکا کنه؟ دعب اولیاش این نبوده که فقط به متصلات اتکا، ولی ظهور که موجوده و همین برای حجیت کافیه، چون اونی که خراب میشه با منفصل گویی های قابل توجه زیادی که ما در شریعت دیدیم، ایصال مراد جدی و مقام ایصال مراد جدیه، نه مقام افهام و ابراز مراد جدی. و برای حجیت همین مقام افهام و ابراز کافی. قید منفصل نشون نمیده اون کلام اول افهام و ابراز نمیکرد، که میشه افهام و ابراز بکنه ها، ولی بعد قید منفصل هم بگی، ولی نمیشه بخواد ایصال کنه ولی قید منفصل هم بگی، این تفاوته. فلذا قید منفصل کاشف از عدم مقام ایصال، نه عدم مقام افهام و ابراز. مقام افهام و ابراز موجوده، ظهور به همین مقدار، ظهور در مراد تفهیمی. ظهور در مراد تفهیمی یعنی چی؟ یعنی ظهور در این که متکلم میخواد تفهیم مراد جدی کنه ها، میخواد تفهیم مراد جدی کنه. به چه غرضی؟ به غرض ایصال. نه دیگه، اگه به غرض ایصال بود این تفهیمش میشد ظهور جدی. این نیست، ولی نباشه، برای حجیت این لازم نیست. این چیزیست که اونجا جلد 4 ایشون میگه و بهتره، گرچه حالا جاهای دیگه اینجوری نمیگه. شهید سر او خوندم همینه ظاهرا. بفهم حالا دیگه اونقدری که این قلقلکه از بین بره، این قلقلکه رو چی ایجاد کرد؟ صرف معرضیت تخصیص ایجاد کرد یا علم اجمالیه به وجود مخصصات ایجاد کرد؟ بستگی داره که اون مخصص رو علم اجمالی ایجاد کرد احتمالشو، یا اگه علم اجمالی باشه میگن علم اجمالی باید منحل کنی فلان کنی و اینا، که حالا ما نظرم اینه که اگه انحلال حقیقی هم رخ بده کافی نیست. حتی اون قلقلکه باید بین بره، اون قلقلکه با این رو حقیقی هم لزوما بین نمیره. اگر بشه من چهارشنبه اینم میگم، سعی میکنم بگم، حالا یا یه جلسه جدا، چون فصل ایشون اصلا مطرح نکرده اینجا و همین مقدار ما بهش اکتفا میکنیم، چون بس ساده ای هم نیست. منشأ لزوم فصل چیه؟ شاید 7-8 دلیل برای اینکه چرا باید فصل کنیم وجود داره بر اساس مبانی مختلف، و هر کدوم از اینا اختصاصات مختلفی در اینکه چقدر باید فحص کرد، کجا رو باید فحص کرد، چه اتفاقی بیفته دیگه خیالمون راحت میشه میتونیم عمل بکنیم. مناشی مختلفی داره. یک چیز روشنش همین بود که اگر کسی گفت ابراز اراده مولا حجت، این که مولا گفته مراد من اینه حجته ولو کاشفم نباشه، این حجیتش اساساً بعد الفحصه، چون مولا رو اگه نتونی مرادشو پیدا کنی میتونی به گفتش احتجاج کنی، بتونی نه به مراد مولا تو مکلفی. دقت کردی؟ بعد از فحص بعد فحص کنی ببینی نمیتونی پیدا کنی، نمیتونی هم به چه مقداره؟ به اون مقداری که دیگه تقصیر فاحش نباشه اگر من پیدا نکردم و بود و من پیدا نکردم، به این مقدار تقصیر فاحش تقصیر جدی نباشه، یعنی به حدی که یأس اتفاق بیفته، لازم است یقین اتفاق بیفته. حالا اینو بحثاش باشه اگه برسیم چهارشنبه، این نه یه وقت جلسه جدایی بحث. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید با یه صلوات دیگه هم بفرستید. عرض کنم خدمت شما که آقا باید قرینه متصله رو نفی کنیم، چون ظهور تصدیقی رو باید پیدا کن، موضوع حجیت شد ظهور تصدیقی دیگه. خب بسم الله قرینه متصله رو کجا میشه نفی کرد؟ بتونیم نفی کنیم الحمدلله بردیم، حجیت ظهور رو داریم، ولی دستم خالیه. این شد نتیجه بحث قبل از جانب ایشون. ما قبول میکنیم اینو، چون حتی اگه حرف معلوم ناینی رو هم بزنی قبول کنی اولش معلوم ناینی رو همین میشه نتیجش، قرینه متصله رو نکنید. اون کلام معلوم آقای اصفهانی هم این نیست که ایشون ظاهرا نقل کرده که نخواهیم ما اصلا قرینه متصله نقل کنیم، نه باید نقل کنیم. توجیهش عرض کردم میتونه چی باشه، حالا توجیه بود، حالا دیگه بالاخره درست نیست، مطلب معلوم اصفهانی هم نمیفهمه. خب قرینه متصله میخوایم نقل کنیم، ظروف و انواع قرینه متصله رو من بگم، بعد بگیم ایشون چه کار کرده. دقت کنیم، گفتیم 3 ظرف اولی وجود داره برای بحث از نفی قرینه متصله. یه ظرف اولی اینه که شما میدونی یه چیزی متصل افتاده، نمیدونی قرینیت داشته یا نه، یعنی نمیدونی خلاف مفادی که برداشت میکنی افاده میکرده یا نه، اینو نمیدونی. این اولیش یاد بذاریم برای آخر کلاس، اشکال نداره؟ خب بحث این بود که 3 ظرف کلی داریم برای قرینه، شک در قرینه. یه ظرف اولی اینه که بگیم آقا ما میدونیم متصل یه چیزی افتاده، نمیدونیم قرینیت داشته یا نه خلاف مفادی که ما میبینیم چیزی ارائه میکرده. حالت دوم اینه که میدونیم یه چیزی افتاده که نمیدونیم قرینه بوده یا نه، ولی اصلا نمیدونیم این متصلم بوده یا منفصل بوده. حالت سوم اینه که اصلا شک داریم متصلتاً چیزی افتاده یا نه، علم به سقط نداریم. تو دو صورت قبلی علم به سقط داشتیم، حالا صورت اولش سقط متصل، صورت دومش سقط نمیدونیم متصل یا منفصل. میشه که در قرنیت موجود، چه که در قرنیت موجود که میگن معمولاً منظورشون موجود متصلتنه، یعنی میدونیم متصله و افتاده ولی نمیدونیم قرنیت داره یا نه. یه حالت هم داره که میدونیم افتاده و بوده ولی نمیدونیم متصله و منفصله، یه حالت هم که اصلا نمیدونیم کلا بوده یا نبود. این که نمیدونیم کلا بوده یا نبوده دیگه قدر متیقن جریان اصل عدم قرینه است. ولی اون که میدونیم یه چیزی بوده و افتاده میگن شکی در قرنیت موجود مشکله اجراء اصل درش، خصوصا جایی که میدونیم متصل افتاده. جایی که نمیدونیم متصل افتاده یا منفصل باز یه خورده بینابینه. معلوم آخون نظرش نیه که اگر نمیدونیم متصل افتاده یا منفصل مخل نیست، ولی اگه بدونیم متصل افتاده مخل هست. اصل عدم قرینه رو قبول داره الا در جایی که میدونیم یه چیز متصلی افتاده، ولی اگه بدونیم افتاده ولی ندونیم متصلی منفصل میگه اصل عدم قرینه جاریه. در جمع بین بحث عجیت ظواهر کتاب و اصل عدم قرینه دوتا مطلب به حسب ظاهر اولی متفاوتی که میگه جمعش اینه. حالا اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که اگر ما شک در همون وجود قرینه کنیم نه قرینیت موجود، یعنی اصلا نمیدونیم چیزی سقط شد یا نه، این خودش حالاتی داره بشمریم دونه دونه. یه حالت بر میگرده به متکلم، اصلا از اول اینو جدا کنیم، یعنی ما احتمال میدیم متکلم اتکا کرده به قرینه‌ای بدونه که ابرازش کنه. احتمال اتکای متکلم به قرینه ابراز نشده، این یک احتمالی است خلاف حکمت در جایی که متکلم در مقام افهام باشد. میخواد اصل افهام فی الجمله داشته باشه، بیاد اتکا کنه به قرینه بدونی که ابراز کنه، خطای متکلمه. دقت کردید؟ به غفلت متکلمی منفیه به جهت حکمت و اصل عدم خطای متکلمه، در شرایطی که او قصد افهام داشته باشه، ولو قصد افهام فی الجمله داشته باشه. مشخص مسئله؟ خب اما گاهی اوقات نه، ما بحث در این نداریم که قرینه‌ای شاید اتکا شد که ابراز نشد، نه، قرینه‌ای بود در دسترس ما شاید قرار نگرفت، تو این شک میکنیم که به نظر ما این بحث دوم بحث از ظهور نیست دیگه. این اصل عدم قرینه ربطی به ظهور نداره، این در حقیقت تردید درش تردید در داله. شما احتمال بدی یه قرینه ابراز شده بود ولی به تو نرسید، تو در دال شک داری نه در حجیت ظهور، نه در حجیت ظهور، یعنی در تطابق ظهور با مراد، اینجوری بهتر میگم، نه در تطابق ظهور با مراد. اصل دال رو نمیدونی، فلذا دلالت اون دال رو نمیدونی که بخوای تطابق اون دلالت با مراد رو بحث کنی. این یه جورای شک در سنده به یه معنا، درسته؟ ولی معمولا که میگن اصل عدم قرینه این منظورشونه. این یعنی چی؟ یعنی اینجایی که شما شک داری در اون چیزی که ابراز شده، نه شک داری در این که آیا متکلم اتکا کرده به قرینه ای که ابراز نشده باشه یا نه. چون اگه شک کنی در این که متکلم اتکا کرده باشه به قرینه که ابراز نکرده، دیگه در ظهور شک نداری، دال رو میشناسی، دلالتش هم فرضاً میدونی، ظهورش رو میدونی، فقط تطابق ظهور با مراد میمونه، اونی که مربوط به اصالت ظهور همین اصل عدم قرینه است. یعنی شک در قرینه ای که شاید اتکا شده در حالی که ابراز نشده، احتمال بده این متکلم اتکا کند به قرینه که ابراز نکرده. منظور شیخ از اصل عدم قرینه در همون رسال جلد یک صفحه 136 که اسدالدین قرینه رو با اسالت ظهور مقایسه میکنه، اینه منظورش، اینه منظورش، ظاهرن اینه. اصل عدم قرینه است، یعنی اصل این است که متکلم حکیم اتکا نمی کند به قرینه ای که ابراز نکرده و هازا هو اصالت الظهور. ایشون میگه اصل عدم قرینه هویت اصالت الظهوره و همین هم هست، یعنی همین هم هست، یعنی جا داره که کسی این رو حرف رو بپذیر، حالا بحث بیشترش بماند. دقت کردیم؟ ولی دیگران که میگن نه اصل عدم قرینه یه چیزه، اصل ظهور یه چیزه دیگر، چون قرینه ای که بحث میکنن منظورشون این قسم بعدی است که عرض شد، یعنی شک در دال عملا، یعنی شک در این که متکلم چی ابراز کرد. دقت کردی؟ آره، چی ابراز کرد، در این که متکلم چی ابراز کرد شک میکنن. بس در قرینه متصله است کلا، در قرینه متصله سه تا بحث بود. احتمال قرینه متصله در جایی که میدونیم موجود متصل هست شد، احتمال قرینه متصله در جایی که میدونیم هست شد، نمیدونیم اصلا متصل بود یا نه ولی نمیدونیم قرینیت داشت. سه، احتمال این که قرین نمیدونیم چیزی اصلا افتاده و احتمال میدیم قرینه ای هست شده، اصلا هم نمیدونیم چیزی افتاده. این سومی گفتم یه وقت شک در این است که متکلم اتکا کند به قرینه‌ای که ابراز نکرده، این هازا هو اصالت ظهور به قول شیخ و این بحث از تطابق ظهور با مراده. و الان بعدی که شک داریم اصلا متکلم چی ابراز کرد، بحث در حقیقت در سند به یه معنا، در دال به یه معنا، بحث تطابق ظهور با مراد نیست دیگه، پیش زمینه اصالت و ظهوره، موضوع اصالت و ظهور رو به قول شهید صد درست میکنه. چون به تو میگه دال چیه که بفهمی دلالت و ظهور چیه تا بحث کنی از تطابق این ظهور با مراد، فلزا میشه اصل موضوعی نسبت به اصالت و ظهور. این اصل عدم قرینه موضوع اصالت و ظهور را، یعنی ظهور، خود ظهور را به تو میشناساند. دقت کردید؟ چیزی که اصل عدم قرینه که مشهور میگن، فلزا میگن اصل عدم قرینه در حقیقت پیشفرض یا موضوع ساز اصالت و ظهور، این اصل عدم قرینه است. اونی که شیخ میگه، فلزا میگه اصالت و ظهور همون اصالت قرینه است، اون قبلی است. فلزا دعوایی که میکنن دعوای لفظیه به حسب ظاهره. خب حالا این اصل عدم قرینه ای که مشهور میگن که شک در داله، انواع بدبختی با اینجا شروع میشه، این انواعی داره. یه وقتی شما در یه قرینه لفظی خوشگل بوده شک میکنی افتاده یا نه. حالا افتاده چرا؟ آقا نشنیده، شنیده فکر کرده در معنا مؤثر نیست، شنیده فهمیده در معنا موثره، بعدن که خواسته نقل کنه یادش رفته، اشتباه سامع یا ناقل. سامع و ناقل یه نفرن، دو حیثیت. آقا شنید، ممکنه اصلا نفهمید این قرینه دخیل در تاثیرگذار در معناست، ممکنه فهمید تاثیرگذار در معناست، ببخشید قبلش نبود، ممکن اصلا نشنید، سامع نشنید این قرینه، ممکنه شنید فکر کرد تاثیرگذار در معنا نیست. حالا خودش فکر کرد تاثیرگذار در معنا نیست، یه وقتی اصلا به معنای خودش منتقل نمیشه اصلا، یه وقت به معنای درست منتقل میشه نمیفهمه، به خاطر این قید منتقل شده، جفتش ممکنه. اینا میشه غفلت های سامه که سه تا شد. یه غفلت ناقل هم داریم، یعنی همه اینا رو میدونه ولی وقتی میخواد برات بیاد نقل کنه یادش میره، یا عمدن میندازه یادش میره، غفلتش اینه که یادش بره، تعمدش هم که تعمد دیگه. این تو قرینه لفظی هست، ولی فقط قرینه لفظی درست حسابی نیست که، انواع دیگری هم داریم. گاهی شک ما در قرینه حالیه است، لفظ مشهود نداره، احتمال غفلت توش بیشتر میشه، بیشتر احتمال داره طرف توجه نکنه به این قرینه یا قرینیت آن. مشهود نیست، حال و هواست، حالا هوای مجلس، دقت میکنیم؟ گاهی از این بدتره. قرینه خاصه است، قرینه حالیه اصلا نیست، قرینه خاصه است، عهدیست، گذشته است، سریست، بین متکلم و مقصود به افهامش، مخاطبش، سائلش. حالا بقیه اینجا نشستن، نشستن که نشستن، مقصود به افهام اینا خواست. یک عهدی هست، رمز و رازی هست، به او اتکا میکنه. بخوای بیا اینو نفی کنی، اینو احتمال دادی، اینو بخوای نفی کنی. دقت کرد، این یک احتمال سوم شد، درسته؟ قرینه لفظیه، حالیه، حال مجلس و فلان اینا، شخصیه. یه احتمال دیگه قرینه عامه. قرینه عامه یعنی چی؟ اینم سخت نفیش. قرینه عامه یعنی که قرینه ای که حال مجلس نیست، فضای عمومی گفتگوست، کلن فضای عمومی لسان و گفتگوست، در لفظ نمیاد. یه قرینه عامه است، تاثیرگذار در معنا، مثل انصرافا، ارتکازهای موجود در عصر نس، سوالهای موجود در عصر نس که جهت‌دهی به معنا میکنه، مخصوص به مجلس نیست، کلا همیشه هست. مال همه، یعنی برای بیرون مجلس هم بخوای نقل کنی، اینو نقل نمیکنی، نفیش نمیشه کرد، چون کسی خودشو مسئول در نقل این نمیبینه، میگه همه بلدن دیگه، برای چی بیام بگم؟ حالا من بیام میگم این لفظ منصرفه، مثل اینکه بیا بگی این لفظ موضوعش اینه، نه، همه مشترکه، میگه برای چی بگم؟ بعدم خورد به هم نقل کنم، بعد میره تو کتاب دیگه. حالا تو کتاب که ترجمه که نمیکنه، خود برو ترجمه کن، قرار نیست ارتکازات و قرار عامه رو توی کتاب ملاحظه کنن که. خب مخفی میشه. اینم چهارم، اینم مشکله، اینم مشکله. یک پنجمی هم داریم، لحنه. لحن یه جورای لفظیه، حالی و اینا نیست، داخل در معنا هست، ولی چون لفظ ملموسی نیست و مجزاست و به کتابت در نمیاد و در نقل مراعاتش سخته، مشکل نفیش، مشکل اثبات دعوه بر این که حتما این رو در نقل ملاحظه میکردن. دقت کردید؟ اینو بحثاییست که باید مطرح بکنیم، که حالا برای بعضی از این بحثا بحث برأسه گذاشته. اصل عدم قرینه خاصه بین متکلم و مقصود به افهام، اون تفصیل بین مقصودین و غیر مقصودین به افهام، تفصیل حجیت زبار که بعد میاد، اونجا بحث میشه که اینو میشه نفیش کرد یا نمیشه نفیش کرد. دقت کردیم؟ اصل در عرض کنم که این نفی قرائن عامه، اون بحث جدا داره باز، که میشه نفیش کرد یا نمیشه. بحث جدا یعنی اینجا میگن نمیشه، بعد یه بحث دیگه مطرح میشه، ما نمیتونیم نفیش کنیم، ولی ممکنه بیایم ادعا کنیم که عرف تطابق بین استظهار و ظهور برداشت میکنه. توی یه سری قرائن مثل قرائن عامه میشه اصل عدم نقل، میگن ظهور یه خطابی الان یه چیزی بود، میتونیم بگیم موقع همین بوده، این یعنی قرینه عامه ای برخلاف این چیزی که الان در این اصل هست وجود نداشته دیگه، معناش اینه. اینجوری کارو پیش ببره، اینا رو حل کنن. قرائن مختلف، خلاصه حلش سخته. ایشون اینجا که میخواد بحثو پیش ببره اینجوری میگه، میگه هر جا ما اصل عدم غفلت داشتیم، داشتیم نداشتیم، دیگه حرف نزن با من، فرق نمیکنه، الکی تقسیم بندی کردی، وقت ما هم گرفتی، شیرینی میخوردیم بهتر بود، این همه تقسیم که آقا شک داریم در قرینیت موجود، در وجود قرینه، نمیدونم قرینیت موجود متصل باشه یا متصل او منفصل باشه، وجود قرینه پنج قسم باشه، ول کن این بارو، به غفلت بر میگرده عدم نقل یا نه؟ کسی پاکار وایستاده بوده اینو مراقبت کنه نقل بشه، یا پاکار وا نستاده بوده مراقبت کنه نقل بشه؟ اینه ملاک. مثلا فرض کنید تحریف، مثلا کسی ادعا کرد تحریف متن، تحریف قرآن، مثلا ای ادعا کرده میدونیم به چیزی افتاده، مثلا نمیدونیم متصل بوده یا منفصل، قرینیت داشته یا نه، خب با محاسبه و ملاحظه حذف کردن که یه وقتی معنا تغییر نکنه یا نه، زلمه حذف کردن یا نه، جدا شد، پاره شد، بارون اومد، چی شد؟ دقت میکنیم با محاسبه و ملاحظه که نبود، پس اصل عدم غفلتی در کار نیست، کار تمام. خب ولی یه وقت راوی عمدن میندازه، راوی ثقه، راوی ضابط، خب این دیده تأثیر در معنا نداره دیگه، ممکن نداریم تأثیر در معنا داشته، اینجا اصلا غفلت جاری میکنیم. این چیزی است که حالا میگیم، بعد اینجوری بگیم باز یه مشکلاتی بر ما درست میشه، پس مقصود به افهام نباشیم دیگه ظهور بر ما حجت نیست، چون اگه مقصود به افهام نباشیم کسی با ملاحظه با کار باید نستاده که بیاد نفع قرینه بکنه، یا چون متکلم به او صحبت کرده یا کسی اونجا نشسته اصلا نفهمیده اینو با هم چی میگن اومده نفع کرده، شاید به قرینه اتکا کردیم که او متوجه نبود، اینو چجوری میخوای نفع کنی اصلا به غفلتی درستش نمیکنه، یا قرآن عامه دعوه بر نقلش نیست، کسی انگیزه نداره بیاد لغات رو برای شما ترجمه کنه یا انصرافات رو برای شما بیان کنه، ظهورات رو برای شما بگه این ظهورش اینه ها، حواست باشه این ارتکاز در عصر ما هست، کسی دعوه بر بیان این مطالب نداره، پس غفلت نیست اگر اینا حذف بشه، به غفلت کسی بر نمیگرده، اینا رو چکا کنیم، اینا مشکلاتیه که بعد کم کم حلش کنیم، ولی استدلال قرینه که اینجا ایشون میخواد بررسی کنه، استدلال قرینه در حقیقت بر اساس استدلال حکمت و غفلت ها، میگه هر جا استدلال غفلت اومد نعمت خداحافظ شما، باید یه راه دیگه درست کنید که راه دیگه رو خورد خورد بحث کنید، حالا یه مقداری بخونیم امروز سفر رو یه کسی هم میگه یه سلام دیگه بفرستید. و این شک فی القرینة المتصلة فهناک ثلاث و صورت اول این که شک در وجود این قرینه متصله باشه لاحتمال غفلت السامع عنها، بخاطر اینکه ما احتمال دیدیم سامع غفلت کرد، حالا سامع غفلت کرد ما سه جور توضیح دادیم، نشنید، شنید به معنا منتقل نشد، شنید به معنا منتقل نشد نفهمید که از این قرینه منتقل شده، پس این قرینه دخیله در این معناست، و فی هذه الحاله تجری اصل عدم غفلت لانها علا خلاف العاده و ظهور حال، این غفلت از قرینیت خلاف عادت است و عقلا اینو نفی میکنن، این چیزایی که خلاف عادت رو نفی میکنن، از ضابط نفی میکنن، و با باطن فی القرینه و به تالی ینقه موضوع ظهور که موضوع ببخشید موضوع نداره ظهور که موضوع حجیت، اینجوری تنقیح میکنه ینقه تنقیم میشه ظهوری که موضوع حجیته، و نسما اصالت عدم غفلت رو در این صورت به اصل عدم قرینه، این اصل عدم غفلت رو ما بهش میگیم اصل عدم قرینه، این که متکلم سامع غفلت نکرد، شیخ عدم غفلت متکلم را میگو اصل عدم قرینه، عدم غفلت متکلم مربوط به تطابق ظهور با مراده، این مربوط به موضوع تطابق ظهور با مراده، یعنی مربوط به اصل شکل گیری ظهوره، توجه کردید چی گفتم دیگه. خب از صورت ثانیه ان یکون شک فی وجود حال، اینی که هم قبلی بود هم اینجا، ایشون میگه شک در وجود به فلان، یعنی شک در انگار در قرینیت موجود رو نمیگه، شک در وجود قرینه داره میگه، نه اصلا کلن این مطلب ایشون همینه که شک در قرینیت موجود هم داشتی اگر اصل عدم غفلت، یعنی یک کسی که مراقب باشه بالای کار بود مشکل حله، دقت کردید منظور خاصی نداره، فرق نمیذاره ایشون، حالا بله مشهور میگن شک در قرینیت موجود داشتی اصل نداریم، در وجود قرینه داشتیم دو دلیلش هم میتونه این باشه، اشاره بکنم فقط که مشهور شاید یه خورده توسعه بدن جریان اصل عدم قرینه متصله را، به خاطر چی؟ خاطر تسامح، حالا ولو منشأ تسامح چی باشه، اینکه عادتا ما از عدم غفلت داریم و عادتا از عدم غفلت جاریه و عادتا این که متکلم و سامع و نمیدونم بناقل و اینا غافل نیستن باعث میشه قرینه بگیم نیفتاده، این عادت چون هست، چون عادت عادتا هست توسعه پیدا میکنه باز تسامح میشه، یعنی آدم وقتی عادتا یه عادتی هست فکر میکنه همیشه، همونطوری که شما چون میگه عادتاً صیغه حواسش هست همیشه میگی پس دیگه من احتمال خلافو میذارم کنار، همین که عادتاً عادت هست همیشه میگی عادت، هست، شبیه اون. دقت کردی؟ یک تسامح توسعه‌ای در جریان اصل عدم غفلتی که مبنادار است. ایشون مبنادار رو دیده، مشهور مبنادارش کار نداشتن، تسامح توسعه‌ای در هم توسعه اصل عدم غفلت. ولی این تسامح توسعه‌ای در اصل عدم غفلت در جایی که میدونی یه چیزی افتاد ولی نمیدونی قرینه بود یا نه، به این راحتی نمیاد. چون افتادن اینجور نیست که نوعاً به خاطر عوامل بیرونی افتادنی که معلومه، به خاطر عوامل بیرونی نباشه، به خاطر بارون نباشه، به خاطر چیزی نباشه و اصلا جلب توجه میکنه، اون تسامحه دیگه اتفاق نمیفته. میتونه نکتهش این باشه که بخوایم دفاعی کنیم از این تعبیری که معروفه که اصل عدم قرینه در قرینیت موجود جاری نمیشه، در وجود قرینه جاری میشه. ولی ایشون منطقی قضیه رو دیده، منطقی نگاه کنی همینه، چه در قرینیت موجود چه در وجود قرینه، کسی بالای کار بود یا بارون اومد، ها مهم اینه. حالا بارون اومده، میدونی این بارونه نمیدونی اینجا چیزی بود یا نه، ولی چیزی اون بود چه بسا پاکش میکرد دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا شما شکی در وجود قرینه داری داشته باشی، چیزی که اصلا غفلت جاری نمیشه که، بارونه که دیدی. دقت کردی چی میگم؟ خب از صورت ثانیه یکون شک فی وجود ها لاحتمال اسقاط ناقل لها، چون احتمال بودی ناقل اسقاط کرد. ناقل اسقاط کرد چرا آخه؟ یک، دوست داشت، اصلا خوشش می اومد خیانت کنه، خب خلاف وساقته، نمیذاریم کنار. دو، او رو مؤثر در منام نمیدید، خب این که میشه سامه که، بخواییم ناقلش کنیم میتونیم بگیم که اون موقع که سامه بود دید، الان یادش داره، الان که میخواد نقل کنه یادش داره، که برای تو میخواد بگه باید اینو بگه، میشه اصلا دم غفلت ناقل. دقت کردی؟ خب از صورت ثانیه پس اگر ناشی از احتمال اسقاط ناقل باشه، فی هذا الحاله یمکن نفیش به شهادت راوی، راوی ثقه ضابط شهادت داده که آقا قرینه مؤثر در معنا وجود نداره، چرا شهادت داده؟ خب نقل کرده دیگه، اگه مؤثر بود که اینجوری بر شما نمیگفت این مطلب خلاف واقع را. ولو ضمنا یمکن نفی به شهادت راوی المفهوم من کلامه، ولو ضمنا به انه تو بن فی نقلهی به انه استوعبه فی نقله تمام ماله دخل فی افادت المرام، وقتی نقل میکنه ظاهرش اینه که اونی که داره میگه مطابق مراده، اونی که داره میگه تام داره میگه، شاید یه چیزی رو بندازه، یه چیزی که مستقل بوده ها، ولی چیزی که باعث عدم صدق این کلامی که نقل شده است رو نمیندازه. دقت کردی؟ و به ذالک یارز و موضوع اصل ظهور یا از موضوع اصل ظهور با این اصل عدم غفلت موضوع اصل ظهور نمیشه. صورت ثالث این که شک در وجود حالا یا در قرینیت موجود ناشی نباشه از غفلت. دقت کردی؟ از اینا نباشه، از غفلت سامه نباشه، از اسقاطی که ما اونجا گفتیم ناقل اسقاط بکنه اینا نباشه. ولا یمکن رجوع الی اصالت ظهور ابتداء، اینجا نمیشه اصلا رجوع کرد به اصالت ظهور. چرا؟ چون ظهور نمیدونیم چی چیه، چون ما دال نمیدونیم چیه، پس دلالت هم نمیدونیم چی چیه، اصل ظهور دیگه چی چیه، موضوع نداره اصل ظهور. پس اصل عدم قرینه باید بیاد موضوع اصل ظهور رو درست کنه. و ایشون مشکل تا اینجا خیلی خوب بود، فقط مشکل این بود که ایشون میگه ای شیخ شما چرا میگی اصالت عدم قرینه هویت اصل ظهوره، نه موضوع سازه، در حالی که شیخ اصل عدم غفلت متکلم رو داره میگه، اون اصل عدم اتکاء متکلم به قرینه ابراز نشده رو داره میگه، ها؟ نه که جایی که شکی در ابراز داریم، اون که اصلا مال سند آخه، چه کار داره به دلالت که بیان تو جزور اون رو بحث کنیم، مثلا چه توقعهایی دارید شما از ما؟ دقت کردید؟ این از این مطلب. و گفتم مشهورم میخورده اوسه از ایشون از عدم قرینه جاری میکنن، نکتهش میتونه اون چیزی باشه که هر شد بقیه طور کلام فردا شما صلوات بفرستید.